بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. باز در این ایام ماه با برکت و رحمت و رضوان الهی، یعنی ماه شعبان، خدا را شاکریم که در محضر آیات رحمانی و آیات رحمان هستیم. فلک الحمد عدد کلمات. خدا را سپاسگزاریم و انشالله ایام همه شما هم به یمن و برکت باشه. عرض شد در آیه گذشته ذات باری تعالی کفاره ایمان رو و حنس قسم رو بیان فرمودن و فرمودن کفاره قسم اطعام عشرت مساکین و پوشندن ده مسکین و پوشندن ده عریان و آزاد کردن یا آزاد کردن یک بنده هست. خب اینها وجوب تخییری داشت و اگر این نشد و امکان نداشت، حضرت حق فرمودن که فصیام و ثلاثه ایام، سه روز رو روزه بگیره. نکته‌ای که جلسه گذشته توضیح دادیم تا بیان کردیم مطالب رو، یه نکته دیگه ای عرض کنیم که در اینجا صحبت اطعام است نه صحبت تعام است و بین اینها فرق داره. یعنی حتما باید اطعام و عشرت مساکین صورت بگیره. و یه تفاوتی هم که باز ما با اهل عامه داریم اینه که اونها یک مسکین رو ده مرتبه تعام دادن مجزی می دانن، اما ما در فقهمون مجزی نمی دانیم و باید اطعام و عشرت مساکین هست. هم صحبت اطعام است هم صحبت عشرت مساکین هست. چون عشرت مساکین است، ما به لحاظ ادبی عرضمون اینه که این شخص هم و اشخاص هم باید تکرار بشوند. در نتیجه باید تکرار بشوند، یعنی اگر یک فردی رو ده مرتبه اطعام بکند، صدق عشرت مساکین صدق نمی کند. و اطعام است نه تعام است. عنایت دارید که بعضی از کفاره ها چارک تعام است و به عبارت بهتر بله یک مد تعام است، مثل کفاره ماه مبارک رمضان که اگر کسی از این ماه تا اون ماه عذری داشت و نتونست، برای هر روزی باید یه مد تعام بدهد. ده سیر قضا و یه چارک به عبارت بهتر قضا و تعام بدهد و اونجا صحبت تعام است نه صحبت اطعام است. برای همین اگر یک روزی بله یک کسی پول این اطعام عشرت مساکین رو داد، باید چه بکند؟ باید قید بکند که خوراکی باشد و خوراکی تهیه بکند. یعنی در حنس قسم و کفاره حنس قسم و نقض قسم و حلف این است که انسان باید چه بکند؟ باید به قصد تقرب این کفاره رو عنایت بکنه و بپردازد. و بعدم حضرت حق فرمودن که ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم و احفظوا ایمانکم، تا می توانید قسم هاتون رو نقض نکنید، حفظ کنید قسم ها را. اما اگر قسم ها حفظ نشد و نقض شد، بله راه جبرانش اینه. و جالب اینه که در آخر آیه هم جلسه گذشته عرض کردیم که این رو به عنوان یک بیان آیات الهی خداوند بیان می کند و اون بیانی هم می کنند که لعلکم تشکرون، شما شاید به شکر الهی برسید. شکر عرض کردیم توجه به نعمته، یعنی انسان از نعمت غفلت ندارد، شکرگزار نعمته و شکر نعمت نعمت رو زیاد میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم، و شکر هم توجه به نعمت و استفاده از نعمته. در ارتباط آیه بعدی، آیه‌ای که الان هستیم با آیه گذشته، میتونیم بگیم که تناسب آیه این است که در خطاب بعدی که یا ایها الذین آمنو باز برای چندمین بار در این سوره تکرار می شود که خطاب به انسانهای مؤمن است، اما نه این که انسانهای مؤمن فقط مأمور به این خطاب باشند، بلکه اینها به عنوان مصادیق اتمه می تونیم عرض کنیم که این خطاب یا ایها الذین آمنو و پرهیز از آفاتی که انسان رو به عبارت بهتر به بیعقلی، تعبیر من تعبیریست میگم بیعقلی، به بیعقلی نعوذ بالله میکشاند، باید توجه داشته باشه. و میتوانیم بگیم یکی از مصداقهای شکر، مصداق بفرمایی توجه به بزرگترین و یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است که عقل باشد و چیزهایی که با عقل منافات ندارد و نعوذ بالله بی عقلی انسان رو روشن می کند. این ارتباط آیه به آیه است. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، انما الخم، کلمه انما دلیل بر حصر است، یعنی این است و جز این نیست، یعنی واقعیت این است که انما الخمر و خمر، خمر و خمر میگن چون پوشش میده عقل انسان را، و هر مسکری که و نوشیدنیی که عقل انسان رو تحت شعاع قرار بده و عقل انسان رو بگیره، یطلق علیه الخمر. برای همین عنایت دارید که بله در قرآن آیه‌ای داریم که به معجری که حجاب انسان است عرب‌ها میگن خمار، چون پوشش میدهد بدن را. انما الخمر یعنی شراب، و می سر و قمار، بله قمار رو هم می سر میگن چون از یسر است، چون درآمد قمار درآمد آسانی است، از این جهت عرب به بله قمار بازی میسر میگه. انما الخمر شراب خاری و میسر یعنی قمار بازی، و الانصاب، انصاب جمع نصبه، نصب سنگ هایی بود که جمع میگه سلام علیکم یا الله صبحکم الله بالخیر حضرت سیدنا، و انصاب جمع نصبه، نصب معمولا بر جسم ها و سنگ های اطلاق می شد که اینها روی همدیگه انباشته می شد و می گذاشتن و نعوذ بالله اونها را عبادت می کردن. می تونیم بگیم که انصاب بت های سنگینه، چون می دانید در کعبه هم بله اصلا اطراف و اکنافش پر بود از بت های متعددی که گذاشته بودن. شرابخواری و قماربازی و انساب و ازلام. ازلام تیرهایی است که اینها قرار میدادند برای اینکه قرعه بزنن و یک نوع قماری بود. میتونیم بگیم میسر و ازلام هر دو قمار است، منتها یکی قماربازی های مخصوص با آلات دیگریه و ازلام قماربازی بفرمایید تیرهایی است که مینداختن و طبق اون تیرها بله مشخص میکردن. مثلا یکی از چیزهایی که رائج بود در بین عربها، چون دامدار بودن، شتردار بودن، بله بس بفرمایید انعام بیابانی را بله جمع و جور می کردن و درآمدشون از بیابان و بدوی بودن به تعبیری، اینها گاهی از اوقات برای شترهاشون به خصوص می آمدن. چندین نفر سهمیهی برای این که کدام قسمت شتر از اونها باشد بله تیرهایی رو قرار می دادن و می افکندن. اصل ازلام برای اینه. و بعدن هم اونهایی که احیانا تیر بهشون براشون اصابت نمی کرد 7 قسمت می کردن، بله 10 تا تیر هم رها می کردن. اونهایی که به هدف نمی خورد، بله اون ستایی که به هدف نمی خورد که نامها را می نوشتن، می بایست پول شترها را بدن و از گوشت شترها استفاده نکنن. چنین رسمی بینشون بود و این رو بهش می گفتن بله ازلامکاری و قرعه زدن و تیر انداختن برای مشخص شدن سهام. البته عنایت دارید، همونطور که ما به حمد الله رب العالمین الان در بحث فقهمون مباحث فقهی قرعه رو داریم بیان میکنیم، قرعه یک استناد شرعی عرفی داره، یعنی قاعده عرفی شرعی است و در شرع هم تأیید شده، اما این غیر از ازلامی است که درش بی حساب و کتاب باشه. سلام علیکم سبحکم الله بالخیر. این 4 کار شرابخواری، میسر، از انساب، بت‌پرستی، ازلام، باز هم قماربازی های مخصوص، رجسون من عمل شیطان، این پلیدی است و کار شیطان است. من عمل شیطان، خاطر مبارکتون هست که عرض کردیم فرق بین فعل و عمل رو و سن رو یه روز در همین جلسه تفسیر محضرتون عرض کردیم. عمل کاری است که از عامل صادر می شود و با اراده صادر می شود. این کارهایی که شما با اراده صادر می شه ازتون من عمل شیطانه، یعنی کار شیطانه. شیطان رو چرا شیطان میگن؟ از شتنه است، به خاطر این که انسان را دور میکنه از حق و منحرف میکند از حق. هر چیزی که انسان را دور کنه و منحرف بکنه از حق، یطلق علیه شیطان، هر چه باشد، ولو این که بفرمایید نعوذ بالله خود انسان باشد. گاهی خیانات و تخیلات انسان هم انسان را از معارف دور میکند. فشتنبو، یعنی فشتنبو این عمل شیطان رو، این کار شیطان رو. حالا چرا اینها من عمل شیطانه؟ چون اگر قرار باشد بگیم 4 مصداقی که اینها حتما دور کننده از انسان و غافل کننده انسان از خداست و غفلت رو رواج و ارائه میده، یکیش همین شراب است، یکیش همین قماربازی است، یکی همین انساب و بت‌پرستی است و دیگری هم باز لهو و لعب هایی است که با ابزار و آلات مختلفی بفرمایید بله تحقق پیدا بکنه. و همونطور که ما مبنامون در معارف اسلامی به حمد الله رب العالمین رسیدیم، ما این 4 تا رو هم در عین حالی که در اینجا تخصیص است، اما میتونیم بگیم که به یک جهتی هم شاید تمثیل باشد که اگر کارهای دیگری هم ما را از کار الهی دور کرد، اونها هم من عمل شیطانه، به یقین این استفاده رو میتونیم داشته باشیم. فشتنبو، یعنی از این کار شیطان دوری بکنید، لعلکم تفلحون، شاید شما به فلاح و رستگاری برسید. میتونیم بگیم قد افلح المؤمنونی که در سوره مبارکه مؤمنون یا قد افلح من تزکایی که در سوره های دیگر مطرح شده، میتونیم بگیم فلاحی که مطرح شده معمولا این عمل شیطان رو نداره. به یقین اینطوری میتونیم از استفاده موضوعی و تفسیر آیات به یک دیگر استفاده بکنیم. برای همین این فلاح، و جالب اینجا سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، جالب اینجاست که فلاح، فلاح و فلاح که عرب به کشاورز میگه، به خاطر این است که بله دانه رو در زمین پنهان میکند و برای رستن این دانه آب و شرایط رو آماده میکنه. و خاطر مبارکتون هست که در واژه کفاره و کافر هم وقتی توضیح دادیم گفتیم این از کفر است و کفر است، و کفر و کفر یعنی پوشش، و عرب به کشاورز هم کافر میگه. چرا کافر میگه؟ چون دانه رو پنهان میکنه. یعنی کشاورز هم فاله و فلاح است، هم بفرمایید کافر است. کافر است به لحاظ این که دانه رو در زیر خاک پنهان می کند. فلاح و فاله هست به لحاظ این که دانه رو در رستن کمک می کنه. و جالب اینجاست که این فلاح به خاطر دوری از عمل شیطان به کار برده شده، و می توانیم این استفاده رو داشته باشیم که شیطان می آید مانع ایجاد می کند برای فلاح و رستگاری انسان، و این انسان است که با او مبارزه بکنه. برای همین ما عرضمون این است در ارتباط آیه به آیه، آیه 91 که بعد از این آیه شریفه 90 هست، اصلا بیان لعلکم تفلحون است. چطوری شما به فلاح میرسید؟ جواب این است که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم و بینکم العداوت و البغضا. شیطان اراده می کند که بین شما عداوت و بغضا را، عداوت دشمنی ظاهری است که دیگه داره چه می کند؟ عدو را هم که عدو می گن، چون دشمنیش را ظاهر کرده و در راه دشمنیش حرکت کرده و ما او را می شناسیم. و البغضا، بغضا هم بفرمایید کینه های درونی. می توانیم بگیم یکی بفرمایید دشمنی در اندیشه است، یکی دشمنی در انگیزه است. بله این استفاده رو هم میتونیم داشته باشیم. لذا فرق است بین عداوت و بین بغضا. و عادیات رو هم که عرب قسم میخوره در سوره مبارکه والعادیات، ذات باری تعالی والعادیات ذبحا، این عادیات هم چه کسانی بودن؟ اون رزمنده هایی بودن که داشتن تلاش میکردن برای حفاظت حسن حسین اسلام. اراده میکند شیطان، میتوانیم این حرف رو باز بزنیم که یرید الشیطان در مقابل یرید الله هست و یرید الانسان است؟ قطعا اینطوری است. این چند اراده در مقابل همدیگه قرار میگیرند. البته توجه به این جهت دارید که اراده تکوینی باری تعالی هیچ اراده‌ای در مقابلش قرار نمیگیرد. چرا؟ چون محیط بر همه ارادات و اراده هاست. اما به لحاظ آثار شرعی و آثار تکوینی و آثار دیگری که هست، چرا می شود اراده های دیگر در مقابل اراده الهی قرار بگیرد؟ و به عبارت بهتر، آنی که خداوند تشریعاً اراده کرده است تحقق پیدا نکند. برای همین فرق است بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده تکوینی هیچ تخلف ندارد، اما اراده تشریعی تخلف دارد. چرا تخلف دارد؟ چون اراده تشریعی برای دیگران است. و این انما یرید الشیطان، نکته مهمی دارم محضرتون عرض میکنم، اما این اراده شیطان اگر مراد اراده تکوینی شیطان باشد، هیچ اراده ندارد در مقابل اراده باری تعالی، کما این که هیچ موجودی اراده ندارد، حتی انسان، حتی فرشته. اما اگر اراده شیطان اراده شیطنتش باشد چرا اراده دارد. یعنی به عبارت بهتر شیطان یک موجودی از موجوداته، یه اختیاراتی بهش داده شده و مظهر بله اسم مزل است، چون هیچ موجودی آثار ازشون صادر نمی شود الا به اسماء الهی. و به عبارت بهتر هر موجودی مظهر یه اسمی از اسماء الهی. بعضی ها مظهر اسم شریف و هادی هستند مثل انبیا و اولیای الهی و علما، و بعضی ها نعوذ بالله مظهر اسم مزل بازات و بازا هستند، و حتی مزل بازه یعنی به معنای کسی که لغزش رو و لغزندگی رو می آورد. همه این ها هست. وقتی که چنین شد، این اراده شیطان چه اراده ایست؟ اراده بعد از تحققشه. یعنی خداوند اراده کرد وجود شیطان را، شیطان آفریده شد، حالا که موجودات را از خداوند دور می کند این دارای اراده است. اراده شیطان چه هست؟ این است که عداوت و بغضا را یوقع ایقاع بکنه، یعنی بیفکند فلخمر ول میسه، در خمر و میسه. ببینید اونجا وقتی که صحبت رجس شد چهار کار مطرح شد، اینجا که صحبت عداوت و بغضا شد دو تا مصداق بیان کرد، یکی خمر یکی میسه. چرا؟ یکی خمری که اندیشه ها و عقل را میبرد، یکی میسری که به عبارت بهتر رفاه طلبی و راحت طلبی در مسائل اقتصادی را میبرد. میتونیم بگیم که خمر بفرمایید مصداقی است که عقول را میبرد، و میسر مصداقی است که تجارت و بفرمایید حرکت‌های اقتصادی مشروع را میبرد. قطعا این استفاده میشود، خیلی نکته مهمی است، و میتونیم این استفاده رو بکنیم که همه شیاطین عالم دو کار را بیشتر نمیکنند، یا اندیشه انسان را تصرف میکنند یا کار انسان را تصرف میکنند. کار انسان نمادش در تجارت و در رشدهای اقتصادی است. برای همین اگر خدای نخواسته مملکتی مسائل اقتصادیش اصلاح نشود، به یقین مسائل عبادیش اصلاح نخواهد شد. این رو حتما تبیین بکنید برای همه، مملکتی اصلاح می شود که مصالح اقتصادیش اصلاح بشود. برای همین ما من لا معاش له لا معاد له. برای همین در آیه شریفه داره که وقتی که شیطان عداوت رو در خمر و میسر بین مردم القا کرد، و یصدکم عن ذکر الله و عن السلام، اینجاست دیگه انسانها را باز می دارد از ذکر الهی و عن السلام. عن السلام میشه بگیم خدای نخواسته اگر دیدیم نمازگزارهای ما کم شدن، بدانید که شیاطین دارن کار میکنن و فعالیت میکنن. به یقین اینجوریش. خیلی آیات شریفه قرآن بله عاقلانه، عارفانه و محسوسانه، نه تنها معقولانه، تنها محسوسانه، یعنی اون که انسان باهاش سر و کار داره داره جریانها رو تجزیه و تحلیل میکنه. و مثل این که همین الان برای زمان ما این آیات نازل شده، فهل انتم منتهون، مثل که بله وقت تمام شده. اجازه بدید دو سه تا نکته دیگه داره باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.